دکتر اشاره که فرمودین برای مصرف آش محدودیت خاصی برای افراد هست، گروه سنی خاصی حالا وجود داره که نباید استفاده کنن، یا اینکه نه هیچ محدودیتی برای افراد وجود نداره؟
یقینا افرادی که چاق هستن، کبد چرب دارن،
بله،
دیابت دارند، آش و سوپ چون که جویده نمیشه بلعیده میشه، زیاد خورده میشه، یعنی طرف ممکن دو تا کاسه بخوره متوجه نشه، برای اونایی که میگم مشکل اضافه وزن، چاقی، کبد چرب و به ویژه دیابت دارن، سعی کنین حجمشو کم کنن.
درسته.
یعنی مقدار زیادی، مثلا من دیدم مثلا تو مهمونی من خیلی تجربه من، طرف آششته میخوره اصلا کاسه اول که اصلا متوجه نمیشه، دیدم
بله.
کاسه دوم که میخوره اونم کی متوجه میشه سیر شده؟ از روی دل درد، یعنی از روی گیرندهای درد میفهمن که دیگه بستشونه،
کافیه من نباید بخورم،
خیلی دیگه دیر شده. درش میگم سعی کن مثل چایی که میگیم آهسته بخوریم، با یه قند بخوریم، نه تون تون با 6 تا قند، آش ها و سوپ ها رو یه مقدار سعی کنیم با طمأنینه آهسته بخوریم.
بله خیلی ممنون. مخاطبان برنامه هم آقای دکتر طبق روال با ما همراه هستن و به سامانه پیامک 3102 پیامک میزنن و سوالاشونو میپرسن. امروز هم آقای میسمی از تهران با ما همراه شدن و پرسیدن که اگر همراه غذاهای چرب سماق بخوریم واقعا چربی اون رو کم میکنه؟
تا اونجا که تجربه بنده است معمولا ما سماق رو که میگید حالا ما که طب سنتی نیستیم با سوادم تغذیه، حالا خب از پای منبر طب سنتی هم نشستی باشون صحبت
بله.
کنیم تلمز کردی ازشون. سماق تنها ادویه نیستن، سرده. اکثر ادویه‌ای که ما مصرف کنیم زردچوبه، زنجبیل، دارچین، فلفل همه تبش گرمه. تنها ادویه و چاشنی که تبش سرد و ملایمه در واقع همون سماق هست و در فرهنگ ایرانی سماق رو بیشتر همراه با کباب و گوشت ها استفاده میشه، به عنوان دفع اسید اوریک هست و متعادل کننده طبع گوشت ها هست.
درست.
خیلی بحث چربی نیست. ما در فرهنگ ایرانی وقتی میخوایم از در واقع از زحمت چربی ها در واقع رفع زحمت کنیم برای چربی ها، ترشی ها رو بیشتر مطرح میکنم، آب قوره، آب لیمو، آب نارنج، در واقع اسیدهای عالی مثل ویتامین سی، مثل سیترات ها. دیده شده که وقتی ما انواع اسیدهای عالی گفتم مثل ویتامین سی، اسید اسکوربیک یا سیترات ها رو مصرف میکنیم، تبدیل چربی ها به کلسترول، تبدیل چربی ها به صفرا تسریع میشه و در نهایت مشکلات چربی در افراد کاهش میده.
درست.
حالا با توجه به خود سماق اندکی ترشمزه هست، اسیدی هست، میتونه غیر مستقیم کار داشته باشه، ولی ما میگم معمولا ما سماق رو بیشتر در کنار گوشت ها و کباب ها مطرحش میکنیم، ولی خب به عنوان یک چاشنی خیلی خوب هست، طعم دهنده است و یادم باشه وقتی ما از این طعم دهنده های خوب استفاده میکنیم نیاز ما رو به نمک کم میکنه. در بحث فشار خون و چرب خون اینا ما از سماق زیاد استفاده میکنیم، یکم همین کار بوده شه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز و نکات ارزشمندی که فرمودید.
سلامت باشید.
بزرگوارید، خدا حافظ شما باشه. مردم عزیز، امروز هم در برنامه غذا سلامت زندگی با شما همراه بودیم، به بایدها و نبایدهای مصرف آش و سوپ پرداختیم. نزدیک ساعت نهار و غذا خوردن هم هست، شاید امروز شما هم در کنار خانوادتون امروز نهار داشته باشین و نوش جان شما باشه. در این برنامه تهیه کننده خانم سلماز عطایی هستن، صدا بردارمون خانم سمانه محمودیان بودن و مشاور برنامه آقای محمد رضا عفیفی هستن و من نسا جابر ابن انصاری هستم. افتخار اینو داشتم که امروز هم در خدمت شما باشم. تا سلامی دوباره شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 45 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست شهید دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی. در سال 1348 بعد از وقوع یک انفجار در خوابگاه دانشجویان در چهارراه زند شیراز که باعث شهادت 3 نفر از دانشجویان شد، تظاهراتی دانشجویی شکل گرفت و شهید فقیهی به جرم رهبری در ایجاد تظاهرات دانشجویی برای بزرگداشت مراسم شهدا دستگیر شد و هنگامی که برای بازجویی اونو به شهربانی می بردند، یکی از تیمساران شاهنشاهی به نام پهلوان از جیب شهید فقیهی یک جلد قرآن مجید پیدا می کنه و اون رو به جرم حمل قرآن مجید شکنجه می کنند. اون به شدت مجروح میشه، اما به رغم این شکنجه مقاومت کرده و بالاخره بعد از مدتی آزاد میشه. شهید دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی در 3 دی ماه سال 1326 در شهرستان نیریز استان فارس و در یک خانواده روحانی و خوشنام متولد شد. پدرش به عشق حضرت محمد مصطفی و با الگو گرفتن از حضرت ابراهیم او را محمد ابراهیم نامید. دوران پرنشاط کودکی را در زادگاهش سپری کرد. تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه خود را نیز در نیریز گذراند و بعد از پایان دوره سربازی در آزمون سراسری دانشگاه شرکت کرد و در دانشگاه شیراز در رشته پزشکی پذیرفته شد و پس از دریافت مدرک پزشکی عمومی در رشته تخصصی ارتوپدی به ادامه تحصیل پرداخت. دکتر فقیهی سپس در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشغول خدمت شد و با پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی جزء اولین گروه‌های پزشکی به مناطق عملیاتی اعزام شده بود و در نهایت به دست منافقین ترور شده و به شهادت رسید. دکتر فقیهی خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشت که از جمله این اقدامات میتوان به تلاش او در ایجاد وحدت بین قشر روحانی، دانشجو و دانشگاهی اشاره کرد. تشکیل کمیته کمک به محرومان در محله‌های حلبی آباد شهر شیراز و حضور مستمر در این محله‌ها جهت درمان و کمک‌های مالی به مستمندان از دیگر خدمات شایان توجه این شهید است همچنین تشکیل انجمن اسلامی پزشکان و تشکیل جامعه اسلامی تقوی در دانشگاه نیریز، تأسیس صندوق قرض الحسنه قائم و شرکت تعاونی اسلامی در دانشگاه نیریز. به گفته فرزندش، او عضو فعال جهاد دانشگاهی بود و در طول زندگی خود در مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار ثابت قدم و سازش ناپذیر عمل می کرد. با شروع جنگ تحمیلی، دکتر فقیهی نخستین گروه امداد پزشکی رو جهت اعزام به مناطق جنگی تشکیل میده و بعد با دیگر همرزمانش به اهواز عزیمت میکنه و به مدت یک سال به مداوای مجروحان جنگی مشغول میشه.
به من گفتن که چقدر یا آماده میشی توی راه روی بیمارستان؟ من گفتم که جناب امیر، من 24 ساعت وقت میخوام. خندیدن و رفتن. من به همکارم که اونجا بودیم گفتم بچه این شب عملیاته. من یادم سوال یه دونه نیسان شدم رفتم اهواز برای ستایی که هنوز دستم نرسیده بود. بعد رسیدم اهواز و موقع مسئول بهداری سپاه آقای دکتر محمدی بود و آقای دکتر نوربالا بودن. بعد من ازشون ستای اروخ خواستم، ستای توراکس خواستم و بحثی که پیش اومد آقای دکتر محمدی گفت بابا این برای خودمون داره اونجا فعالیت میکنه، فرقی نداره که چه ارتش چه سپاه. و من یادم یه دونه نیسان با 6 تا ست عمل جراحی زیر بمباران عراقی ما یه خاکریز داشتیم بین اهواز و اون منطقه در واقع که فعال بودیم تو قرارگاه کربلا و حسینیه. دائم چون اونا متوجه شدونن خط رو میزدن، من پشت خاکریز با همون نیسانه رفتم آوردم و بیمارستان با همون ستی که آوردیم تکمیل شد و شروع کردیم کار کردن.
فرزند این شهید میگه که اون با سرکشیایی که از جبهه داشت متوجه وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها در اوایل جنگ میشه و با تشکیل گروه‌های مختلف پزشکی و تقسیم کار برای هر گروه یه نظم خاصی به مراکز درمانی جبهه میده و کمی بعد به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی به شیراز برمیگرده تا بتونه بیشتر در بیمارستان‌های این شهر خدمت کنه. با توجه به اینکه شیراز محل مرکزی رسیدگی به رزمندگانی که وضعیت وخیم داشتن بود، تمامی مجروحان جنگ از جبهه‌های شلمچه و آبادان رو به شیراز می آوردن. در زمان جنگ شرایط بدی در شیراز حاکم بود و منافقین تهدید کرده بودند هر پزشکی در بیمارستان را ببینن از بین خواهند برد و در دل تمام پزشکان رعب و وحشت ایجاد شده بود و کمتر پزشکی جرأت داشت به اتاق عمل بره و مجروحان یکی یکی شهید می شدن و نارضایتی در بین مردم شدت می گرفت. دقیقاً همون چیزی که منافقین و ضد انقلاب می‌خواستن. به این ترتیب منافقین تمام مراکز درمانی و بیمارستان‌ها رو به شدت کنترل کرده بودن. اونا بانک خون رو گرفته بودن تا خون به بیمارستان‌ها نرسه و در کار اتاق عمل‌های بیمارستان‌های مختلف خلل ایجاد میکردن. به گفته فرزند شهید فقیهی، پدرش برای اینکه این روبو وحشت و فضای بد ایجاد شده رو بشکنه به همراه یکی از دوستاش به اتاق عمل میرن و به مدت 72 ساعت به عمل مجروحین میپردازن و در این مدت با بس کردن سوند به خودشون حتی زمان رو برای رفتن به سرویس بهداشتی هم از دست نمیدن و با چند بسته بیسکویت و نوشابه این 72 ساعت رو میگذرونن. و با وجود اینکه میدونست خطر تیراندازی و حمله به بیمارستان وجود داره، ولی این کارو انجام میدن تا به همه ثابت کنن منافقین ترسوتر از این حرفا هستن که بخوان کاری انجام بدن. بنابراین منافقین ایشون رو ترور میکنن.
آتش گره میکشم آهی به پهنای نیاز از شلمچه تا شب بازی دراز مثل بادی میبزم در قلش.
دکتر روز 19 مهر ماه سال 1360 حدود ساعت 13 برای استراحت از بیمارستان به طرف منزل حرکت میکنه تا برای شیفت شب آماده بشه. فرزندش که جلوی درب منزل منتظر بود تا نمره 20 دیتش رو به پدرش نشون بده، وقتی پدر رو میبینه به طرفش میده و میگه پدر، نمره 20 شده، و پدر رو خوشحال میکنه. پدر اونو میبوسه و دستی بر سرش میکشه، کلید رو روی در میندازه تا در رو باز کنه که ناگهان صدای شلیک چند گلوله میاد و دکتر بلند فریاد میزنه یا ابوالفضل، و به زمین میفته و غرق خون میشه و به گفته پسرش آخرین حرفی که به زبون میاره لا اله الا الله بوده. در همین لحظه همسرش سراسیمه بالای سر اون میرسه، دستش رو زیر سر دکتر میبره و دست پر از خونش رو به طرف جمعیت که ناباورانه به این صحنه نگاه میکنن میپاشه و میگه این خون دکتر رو نمیبینید؟ کمک کنید به بیمارستان برسونیمش. یکی از پرستارای بیمارستان به نام مصطفی که در خوابگاه سر کوچه اقامت داشت و با دکتر دوست بود، سری میاد و اونو به دوش میگیره و به طرف بیمارستان میبره. وقتی که اونو به بیمارستان میرسونن، به علت اینکه خون زیادی از دست داده بود، پزشکان به ناچار در ابتدای راهرو بیمارستان و پشت در اتاق عمل تمام تلاش خودشون رو برای زنده نگه داشتن اون انجام میدن که سعی اونا بی‌نتیجه میمونه و ایشون به درجه رفیع شهادت که آرزوش بود نائل میشه.
آنجا که بینایت در بیکران قنود است، از موجها بجوی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکران، سرگشته و ملول در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه.
گفته میشه یکی از دلایلی که منافقین دکتر فقیهی رو ترور کردن، توجه و تاکید وی به درمان مجروحان جنگی بود که در یک بازه زمانی منافقین مانع اون میشدن. اما اون با تلاش فراوان روب و وحشتی که منافقین میان جامعه پزشکی ایجاد کرده بودن و شکست و متخصصان رو به درمان مجروحین تشویق کرد. سالهاست بیمارستان شهید دکتر فقیهی به یاد خدمات ارزنده این پزشک نخبه به مردم خدمت رسانی میکنه. یاد و خاطره شهیدان همیشه در دل ما زنده است. برامون بگید شهید دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی به دست چه گروهی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیامرسان بله بفرستید. منتظریم.
نمل پر کنم جایم چون توی را، نمل پر کنم جایم چون توی را، کجا پر شدم کجا پر شود، کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی. گوی در عشق بازی، ولی
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دل آرایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم. نقشیما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوب تر از لیلی بیبست که چون مجنون، عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم.
روی تو بیزارم گر روی بگردم. 17 ماه شریف رجب هست که مصادف است با سال روز شهادت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام. این وجود نازنینی که به امین ولایت منتسب شده است و به همین مناسبت عرض ادب و ارادت می‌کنیم به تمامی دوستان و محبان خاندان عصمت و طهارت. همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت و اما التماس دعا داریم از فرد فرد شما عزیزان با ویژه برنامه اذانگاهی تابی کران به استقبال اذان ظهر میریم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
خاک هم دلش جا مانده است، از ریشه ها کمک می گیرد، گویا صدای خاک را ریشه ها به آسمان می رسانند. سلام زمین در التهاب نگاه ریشه ها پیداست، آنگاه که بر سر شاخه ها می رسد و در نور و زیبایی آفتاب می رقصد و پر از حس خوب بودن است و چه زیباست یاد خداوند. در نگاه این سرشاخه ها چه در زمستان باشد و چه بهار، باید که با نام خدا آغاز کرد. به نام خدا و سلام.
بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. امان داد یار دل، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شغل